ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گرمای شدید باعث تعطیلی یا کاهش ساعات کاری ادارات شد. بنیامین نتانیاهو مقابله با ایران را جنگ با محور تروریسم خواند. ارتش اسرائیل 805 قربانی حمله 7 اکتبر را از غزه بازگرداند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. گرمای کم سابقه هوا باعث تعطیلی بسیاری از ادارات و اماکن عمومی در گوشه و کنار ایران شد. روز پنجشنبه ادارات در استانهای کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و چند استان دیگر تعطیل اعلام شد. در برخی دیگر از استانها همچون تهران و مازندران هم امروز بانک‌ها و ادارات ساعتی زودتر از زمان عادی تعطیل شدند. از سوی دیگر در برخی استانها همچون لرستان و یزد هم ادارات در همه پنجشنبه‌ها تا نیمه شهریور ماه تعطیل اعلام شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، گرمای شدید هوا و کمبود برق مصرفی دستگاه‌های تهویه و در نتیجه خاموشی‌های پیاپی و اعلام نشده شرایط را برای شهروندان بسیار سخت کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در سخنرانی خود برای نمایندگان کنگره آمریکا گفت که ایالات متحده و اسرائیل در برابر به گفته او محور تروریسم ایران قرار گرفتند. بنیامین نتانیاهو در همان ابتدای سخنرانی خود مقابله کشورش با ایران و گروه‌های نیابتیش را نبردی بین تمدن و بربریت توصیف کرد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از سخنرانیش بار دیگر به ایران اشاره کرد و گفت وقتی اسرائیل برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران اقدام می‌کند، به گفته او نه تنها از خود بلکه از آمریکا هم محافظت می‌کند. نخست وزیر اسرائیل خطاب به نمایندگان مجلس آمریکا اطمینان داد دولتش به شکل فعالانه در تلاش است گروگان‌های باقی مانده در اسارت گروه افراطی حماس را آزاد کند. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. همزمان با سخنرانی آقای نتانیاهو تعدادی از مخالفان او در بیرون از کنگره آمریکا دست به تظاهرات زدند. ارتش اسرائیل میگوید 805 تن دیگر از گروگان‌ها را از نوار غزه خارج کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این 800 در بخش‌های جنوبی نوار غزه کشف و به اسرائیل بازگردانده شدند. یکی از 800 متعلق به زنی 56 ساله از ساکنان یک مزرعه اشتراکی در مرز نوار غزه بود. گفته می‌شود او در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در نیمه مهر ماه سال گذشته کشته شده بود و شبه نظامیان جسدش را به غزه منتقل کرده بودند. 4 جسد دیگر هم مربوط به سربازان است که آنها هم در جریان حمله کشته شده و اجسادشان به غزه روبوده شده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای اسد آخرین بار فروردین ماه سال گذشته به مسکو سفر کرده بود. همکارم ایلیا جزائری که تحولات منطقه رو دنبال میکنه همکنون در استودیو با ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر شده؟
وحید، مثل دیدارهای پیشین آقای اسد با آقای پوتین در طی سالهای گذشته، به طبعیم طی 12 سال گذشته، این دیدار از پیش اعلام نشده بود. یعنی بعد از اینکه این سفر انجام میشه، رسانه‌های روس و رسانه‌های سوریه اعلام می‌کنن که این دیدار انجام شده. تصاویری منتشر کرد تلویزیون روسیه از این دیدار که نشون میده آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آقای اسد میگه که در سایه این تنش‌هایی که منطقه شاهد هستیم، تنش‌هایی که رو به افزایش و رو به تشدید هست، بسیار مهم هست که من نظرتون رو بدونم. اینکه به گفته آقای پوتین این تنش‌ها میتونه تأثیر مستقیمی بر سوریه بذاره، تنش‌هایی که اشاره هست به اون چی در غزه داره روی میده و همچنین ناآرامی‌ها در مرزهای اسرائیل و لبنان. آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم خطاب به رئیس جمهور روسیه میگه که بله، نظر من، نظر شما هم برای من مهم است، دیدگاهتون نسبت به تمام تحولاتی که داره در جهان اتفاق میفته، چه تحولاتی در منطقه خاورمیانه، چه تحولات در منطقه اوراسیا و جنگ اوکراین و روسیه. سخنگوی کرملین وقتی ازش سوال شد در مورد محتوای گفتگوها تأکید کرد که وضعیت منطقه به طور وسیع‌تری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته روابط اقتصادی دو جانبه و روابط تجاری که بسیار مهم هست برای دو طرف از عمده محورهای بحث بود، هم در بخش تصویری که تلویزیون روسیه در این باره پخش کرد، هم در صحبت‌های سخنگوی کرملین از این دیدار.
ایلیا، سفر بشار اسد به روسیه با گزارشی از احتمال دیدارش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم همزمان شده، کشوری که همه ما میدونیم از حامیان اصلی مخالفان حکومت سوریه به شمار میاد. آیا این دیدار نزدیک شده یا نه هنوز؟
احتمالش وجود داره. ببینید، اینکه روسیه قبلاً پیشتر هم گزارش شده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال کرد از بهبود روابط میان سوریه و ترکیه. اوایل ماه بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که احتمال داره با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کنه، که البته این سخن با استقبال دولت سوریه روبرو شد. اما بشار اسد در این بار صحبت کرد، گفت مسئله خود دیدار نیست، مسئله این است که از این دیدار چه حاصل میشه، آیا اصل مشکل حل خواهد شد یا نه. مشکلاتی که بهش آقای بشار اسد اشاره کرد، حضور ارتش ترکیه در سوریه، در بخش‌های شمال سوریه، و همچنین به گفته او حمایتش از تروریسم است، چرا که همونطور که گفتی ترکیه حامی اصلی مخالفان هست و همچنان در بخش‌های شمال نیروهای وابسته به ترکیه حضور دارند، مسئله‌ای که بسیار برای سوریه چالش برانگیز است.
متشکرم. ایلیا جزاری همکارم در استودیو با ما بود که درباره سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مسکو که با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد بیشتر صحبت بکنیم. ممنون که اخبار رو پیگیری میکنید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم مصطفی خلجی که رئیس جمهوری برزیل از رهبران سراسر جهان خواسته تا در زمینه رفع گرسنگی در جهان همکاری کنند. او این گفته ها رو پیش از نشست وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 20 به ریاست دوره برزیل مطرح کرده که قراره در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار بشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
رئیس جمهور برزیل روز چهارشنبه در سخنرانی خود موضوع تلاش برای رفع گرسنگی در جهان را به عنوان یکی از موضوعات اصلی ریاست دوره‌ای برزیل بر گروه 20 اعلام کرد. او گرسنگی را مخربترین محرومیت انسانی توصیف کرد و تداوم آن را در قرن 21 پوچ خواند.
در قرن 21 هیچ چیز به اندازه تداوم گرسنگی و فقر پوچ و غیر قابل قبول نیست، به ویژه زمانی که ما این همه امکانات، منابع علمی و فناوری و انقلاب هوش مصنوعی در اختیار داریم. گرسنگی یک پدیده طبیعی نیست. گرسنگی اگر وجود دارد به دلیل تصمیمات سیاسی است.
این اظهارات لولا در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شد، 733 میلیون نفر در سال گذشته از گرسنگی رنج بردند که 9% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. این میزان جمعیت گرسنه در جهان در شرایطی است که سازمان ملل متحد در سال 2015 طرح‌هایی را برای پایان دادن به گرسنگی در جهان تا سال 2030 تصویب کرد. رئیس جمهور برزیل که خود در یک خانواده فقیر متولد شده، در حالی که اشک در چشمانش حلق زده بود، افسود:
این غیر قابل قبول است که در میانه قرن 21 زمانی که ما در مورد هوش مصنوعی بحث می‌کنیم ولی هنوز از هوش طبیعی ما استفاده نکرده‌ایم، همچنان باید از رهبران در سراسر جهان خواهش کنیم و بگوییم لطفاً به فقرا توجه کنید، زیرا آنها هم انسان هستند، آنها هم مردم هستند و فرصت‌ها را می‌خواهند.
قرار است طرح برزیل برای مقابله با گرسنگی در ماه نوامبر، زمانی که نشست سران کشورهای گروه 20 در برزیل برگزار خواهد شد، به طور رسمی ارائه شود. شاکله اصلی این طرح یافتن منابع مالی مشترک برای مبارزه با گرسنگی و تکرار طرح‌هایی است که در برخی کشورها در زمینه مقابله با گرسنگی مؤثر بودند. کو دونگیو، مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی، نهاد وابسته به سازمان ملل، نیز گفت:
در دنیای کنونی باید تلاش‌های مشترک خود را هماهنگ کنیم و منابع مالی را به جایی که بیشتر نیاز است هدایت کنیم. نمی‌توانیم اجازه دهیم آسیب پذیرترین افراد کمترین دسترسی را به منابع مالی خود داشته باشند. مهم است که واقعیت جدید را بشناسیم و این نکته را درک کنیم که با توجه به چالش‌های جهانی کنونی، سیستم غذایی در معرض خطر است و قاطعانه عمل نمی‌کند. بنابراین ما باید برای موارد پیش‌بینی نشده آماده باشیم.
وزرای دارایی کشورهای گروه 20 در حالی در برزیل گرد هم می‌آیند که آنان در نشست قبلی خود در این کشور راه‌هایی را برای اعمال مالیات بیشتر بر ثروتمندترین افراد جهان و جلوگیری از تفره رفتن میلیاردرها از سیستم‌های مالیاتی بررسی کرده بودند. با این حال این موضوع بسیار بحث برانگیز است و مذاکرات در این زمینه در ماه‌های اخیر چندان پیشرفتی نکرده است. سازمان امدادرسانی آکسفام در آستانه نشست گروه 20 در برزیل اعلام کرد که جمعیت 1% ثروتمندترین افراد جهان طی 1 دهه اخیر ثروت خود را به مجموع 42 تریلیون دلار افزایش دادند. با این حال وزرای دارایی گروه 20 امیدوارند در نشست کنونی خود در زمینه اخذ مالیات بیشتر از شرکت‌های چند ملیتی پیشرفت داشته باشند.
رئیس جمهور برزیل از رهبران سراسر جهان خواست تا در زمینه رفع گرسنگی در جهان همکاری کنند. گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
در آستانه مراسم افتتاحیه المپیک پاریس، مقام‌های فرانسوی از خونسا کردن چندین توطئه با هدف برهم زدن این مسابقات خبر می‌دهند. این کشور از چند هفته پیش در حالت آماده باشه کامل بوده است. مراسم افتتاح المپیک قرار است فردا جمعه در رود سن و ساحل آن برگزار شد. برگزار کنندگان المپیک پاریس با چالش‌های امنیتی بزرگی از جمله تهدیدهای سایبری، تشدید تنش بین‌المللی به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و جنگ در نوار غزه روبرو هستند. گزارش‌هایی از ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای ورزشکاران اسرائیلی حاضر در مسابقات هم منتشر شده است. همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه در روز جمعه، 45 هزار مأمور امنیتی حفاظت از آن را بر عهده خواهند داشت و در طول مسابقات هم روزانه 35 هزار مأمور در این زمینه انجام وظیفه خواهند کرد. در پی اقدام چند فعال تغییرات اقلیمی در متوقف کردن موقت عملیات فرودگاه فرانکفورت، شلوغ‌ترین فرودگاه آلمان کار عادی خود را از سر گرفت. صبح پنجشنبه 6 فعال محیط زیست خود را به باند فرودگاه چسبانده بودند، موضوعی که منجر به تعلیق تعدادی از پروازهای ورودی و خروجی از این فرودگاه شد. به گفته یک سخنگوی فرودگاه فرانکفورت، این اقدام باعث شد نزدیک به 140 پرواز از 1400 پرواز برنامه‌ریزی شده برای امروز لغو شوند. گروه فعالان محیط زیستی موسوم به نسل آخر هم تایید کرد که 6 تن از اعضایش با عبور از فنس‌های اطراف فرودگاه خود را به نقاط مخالف باندهای پرواز رسانده و در حالی که پلاکارت‌های با مضمون نفت می‌کشد به همراه داشتند، دستشان را به کف باندها چسبانده بودند. و دادگاهی در ترکیه با درخواست آزادی موقت علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر تاریخ مشروطیت، مخالفت کرد. آقای حقدار 24 خرداد ما در استانبول بازداشت و به یک اردوگاه پناهندگی منتقل شد. وکیل این پژوهشگر ایرانی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که تقاضای استیناف برای رسیدگی به پرونده موکلش ارائه شده، اما مشخص نیست با این تقاضا موافقت شد. در صورت رد تقاضای استیناف، احتمال استرداد اجباری آقای حقدار به ایران افزایش خواهد یافت. خروج آقای حقدار از ایران در سال 1389 و به دنبال گسترش خفقان ناشی از سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 صورت گرفت. او پس از خروج از ایران در استانبول به دفتر سازمان ملل مراجعه و درخواست پناهندگی کرده بود. با این خبر به پایان این مجموعه خبری تحلیلی می‌رسیم. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.